اضافه کنیم و اون قطع حقابه وحوش از سوی صاحبان مزارع و باغداران در جای جای ایرانه. کشور ما دارای طبیعتی چهارفصله و تنوع آب و هوایی بی‌نظیری تو سطح جهان داره. سیر نزولی جمعیت وحوش ایران به خصوص آهوان از 70 سال قبل به این سو، یعنی از سال 1330 خورشیدی، شتاب بیشتری به خود گرفته. تخریب زیستگاه‌ها، گسترش آلودگی‌های شیمیایی، شکار بی‌رویه و توسعه راه‌ها اندک بازماندگان وحوش رو به زندگی اجباری و جزیره‌گونه محدود کرده. در کشور ما حدود 520 گونه پرنده و 200 گونه پستاندار شناخته شده. حیوانات بر اساس غریزه خدادادی به درستی رفتار میکنن. اما به راستی چرا انسان فطرت اصیل الهی رو زیر پاش میذاره و این چنین در صدد نابودی خود و محیط زیستش برمیاد؟ در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اومده که اگه ستمهایی که به حیوانات میکنید به شما بخشیده بشه، بسیاری از گناهان شما بخشیده شده. و این جمله بیانگر کثرت ظلم و ستم ما به حیواناته. یکی از حیواناتی که تو این 70 سال در کشور ما بسیار مورد کشتار قرار گرفته آهوه. آهو تا 70 سال قبل به وفور در دشت‌های ایران وجود داشت. گله های آهو با گله های گوسفندان برابری میزد و یا کثرت داشت. اما در دهه 1330 خورشیدی با ورود ماشین‌های دو دیفرانسیل وارداتی و یا جیپ‌های مزایده ای ارتش و سلاح‌های پیشرفته از اروپا و آمریکا، آهوان ایران توی نبرد تن به تن با ماشین و مدرنیته کم آوردن. در چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم اعتقاد به تعلق شکارگاه‌ها به خاندان سلطنتی و شاهزادگان پهلوی و وفور سلاح‌های جنگی و شکاری غیر مجاز باعث شد تا برخی وحوش به لبه انقراض برسند که خوشبختانه با تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست روند احیا شتاب بیشتری به خودش گرفت. حیات وحش سرمایه‌های ملی طبیعی و ژنتیکی ما هست. باید مراقب باشیم که امانتدار خوبی برای نسل‌های آیندهمون بشیم. سر کوه بلند آهوی خسته، شکسته دست و پا غمگین نشسته. شکسته دست و پا درد است، اما نه چون درد دلش که از غم شکسته.
از شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم. بعد در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه آشتی کنم باشید.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هرانچه که پرورشم میدهند میریم. آشتی کنم
فقط بذار ببینمت، فرصتمون خیلی کمه. قسم به هر چی آینه است، این آخرین خواهشمه. این کبیر خستگی تا خودتو قدم زدم، جاده دراز بود و من به خاطر تو اومدم، به خاطر تو اومدم. تو شهر شرجی غروب من آخرین مسافرم، یه لحظه رو به روم بشین، بگو بمونم یا برم. نمونده هیچی واسه من به جز یه دنیا خاطره. پرده یه شب رو پس بزن، بیا کنار پنجره، بیا کنار پنجره، این آخرین خواهشمه.
خداوند از بنده هایی که تنها او را دارند و با اعتقاد یادش می کنند هیچ وقت از اونها دست نمی کشه و فراموششون هم نمی کنه. سر آغاز گفتار، نام خداست، خدایی که خاک را آفرید و زان خاک انسان پاک را آفرید. به نام خداوند یکتا، درود خدا بر همه شما شنوندگان عزیز، میهمانان گرامی، خوش آمدید برنامه آشتی کنان از رادیو فرهنگ. همگی با هم خوشحال هستیم که باز مجالی هست تا بتونیم این هفته با شما خوبان باشیم. در این لحظه براتون یک دنیا آرامش، محبت، سلامتی، مهر و دوستی از خداوند متعال خواهانم. ۳۵۵۸ سامانه پیامکی کوتاه ماست که تا انتهای برنامه منتظر عنایت شما هستیم و از طرفی هم در فضای مجازی با آدرس آشتی کنان خط تیره 1399 از نظرات سازندتون دوست داریم استفاده بهینه رو داشته باشیم. کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر فردین ارژنگی از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و تجدید نظر استان تهران هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم، دوستان عزیز و مهمان گرامی که در خدمتشون هستیم.
خیلی محبت فرمودین، سپاسگزارم. و سرکار خانم دکتر بیتا ابراهیمی از روانشناسان محترم و زحمتکش برنامه ما هستن. خانم دکتر سلام، بفرمایید.
من هم به رسم ادب سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین حضار محترم.
خیلی متشکر از حضور شما، ما خوشحال هستیم که شما هم تشریف دارید. و اما تا بخوایم بریم سراغ میهمان برنامه و آشنا بشیم، یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم. و اما میهمان عزیز و محترم برنامه ما خانمی هستن، خوش آمد عرض میکنم، عرض سلام دارم خدمتشون و خواهشم اینه که ضمن معرفی خودشون در صورت امکان میزان تحصیلات و سنشون رو هم بگن ممنون خواهم شد. بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت آقای دکتر، خانم دکتر و مجری محترم. صبحانی هستم، 36 سالم هست و لیسانس دارم.
موفق باشین انشالله که همیشه خدا بهتون عمر با عزت بده.
خیلی متشکر.
ما با سرکار خانم صبحانی هم باز در یکی از شوراها آشنا شدیم و در خدمت این عزیز بزرگوارم بودیم، صحبتهایی رو داشتیم و متاسفانه خیلی زودتر از اینا باید ایشون رو دعوت میکردیم. در اثر کثرت برنامه زمان بگونه شد که ما در خدمت این عزیز بزرگوار باشیم. خانم من خواهشم اینه که اولا بفرمی شما ازدواجتون سنتی بوده یا مدر؟
ما خب به هم معرفی شدیم ولی قبل از این که حالا نامزد بشیم و عقد بکنیم با هم دیگه یه دوران تقریبا 6 ماهه رو با هم میرفتیم میومدیم.
خب این طبیعیه دیگه، این دیگه میشه همون سنتی. در
سنتی.
در از سنتی بوده و اون که 6 ماه بتونین سلایق هم دیگر به دست بیارین طبیعیه. ماحصل این زندگی وصلت بچه هم هست نیست؟
بله یک پسر.
چند ساله؟
6 ساله.
6 ساله. خداوند انشالله حفظشون کنه و عاقبتشون به خیر باشه.
خیلی ممنون.
حالا من خیلی دوست دارم اون چیزایی که خودتون صلاح میدونین و کمی در زندگی مکدرتون کرد و ناخودآگاه به یه شیوه دیگه در زندگی مشغول شدین فکر بذارین، اون چه نکاتی بود که اذیتتون کرد و شما نتونستین اون توانی رو که باید با یه مدیریت خوب زندگی رو ادامه بدین از اون غافل شدین؟ حالا نمیگم غافل، از اون دور شدین. بفرمی خواهش کنم.
من بخوام یه توضیح مختصری بدم. از نظر خود من، همسر من آدم خوبی بود و خب خود منم همینطور، ولی چیزی که بود ما در کنار هم انتخاب خوبی نبودیم. من به دلیل علاقه زیادی که به ایشون داشتم همون دوران قبل ازدواج، یه سری چیزا رو دیدم و جلوی چشم خودم رو گرفتم و این اشتباه کاملا از من بود که یه سری نشانه ها واقعا داشت نشون میداد که در آینده میتونه چه اتفاقایی بیفته.
میتونم خواهش کنم اون نشانه ها رو اگر صلاح میدونین. ببینید سرکار خانم صبحانی، ما اینجا هیچ چیزی نداریم که حتما باید نگفتنی ها رو هم بگین.
بله.
هر چیزی که فکر میکنین گفتنش هم برای شنونده های ما جذاب بشه، هم به نوعی هم میتونه بعضی ها اینو تجربه حساب بکنن و ما هم با شما بیشتر آشنا بشیم. بالاخره زندگی فراز و نشیب داره. اون چی که صلاح میدونین و گفتنی هست بفرمین.
بله حتما. یکی این که ایشون اصلا اهل گفتگو نبود. من آدمیم که با اینکه تو خانواده بودم که این خلأ رو داشتم که مثلا خانواده منم اصلا اهل گفتگو نبودن، ولی من چون از یک سنی متوجه شدم که چقدر گفتگو مهمه و همین میتونه عدم وجودش چقدر اختلاف ایجاد بکنه، خیلی شروع کردم به حالا از مشاوره کمک گرفتم، کتابای زیادی خوندم و تو این خودم رو خیلی قوی کردم که صحبت بکنم. همین الانم با بچه خودم خیلی خوب این ارتباط رو از همون بچگی برقرار کردم. سر هر چیزی باهاش صحبت میکنم. همسر من اصلا اهل گفتگو نبود. دوم این که خیلی پرخاشگر بود. سوم این که توی یک خانواده‌ای بزرگ شده بود که بچه آخر بود، به شدت وابسته به خانواده.
چند نفر بودن؟
6 تا بچه بودن.
ایشون بچه ششمی بود؟
بله پسر آخر بود. و
ایشون چند سالشونه؟
ایشون الان 45 سال.
بله بفرمایید.
10 سال بزرگتر بودن. بعد و میشه گفت خانوادهشون از خودشون بیشتر بهش وابسته بودن، چون 2 تا برادر داشتن، برادرشون مهاجرت کرده بودن رفته بودن و تمام دغدغه هم ایشون خانوادهش بود، خواهر و مادرش، و تمام دغدغه مادر و خواهرش هم این آقا بود. و من اینا رو واقعا دیدم و فکر نمی کردم مشکل ساز بشه. و اشتباه خیلی بزرگ من این بود که می گفتم که میشه درست کرد، عشق میتونه خیلی چیزا رو درست بکنه، ولی در واقعیت این نیست. خیلی چیزا درست نمیشه، فقط در صورتی که خود شخص بخواد واقعا درست بشه این اتفاق میفته، ولی همسر من نخواست.
بله البته ما رو شما که عشق نبوده، یه دوست داشتنی بوده که در زندگی داشتین شروع میکردین، چون اصلا عشق معقوله جداییست که اگر اون عشق باشه آدم همه کارو میکنه.
من همین کارو کردم.
بله همین دیگه. این خیلی مهمه که عشق میتونه یک انگیزه رو به آدم بده که آدم بتونه به یک در بسیار بسیار.
من روزهایی که دیدم تو زندگیم 8 سال زمان برد بعید میدونم واقعا خانومی مثلا بتونه یک سال دو سال اون روزا رو تحمل بکنه. من واقعا ایشونو دوست داشتم، خیلی بر زندگیم تلاش کردم، ولی این تلاش به نظر من یک طرفه بود، چون دیدگاهمون نسبت به زندگی خیلی متفاوت بود.
ای کاش گفتمانتون زیاد میشد.
ایشون اصلا گفتمان نمی کردن، یعنی مثلا من میمدم میشستم گفتم که در مورد همچین چیزی با هم صحبت کنیم، چه لزومی داره صحبت بکنیم؟ گفتم خب راجبش حرف بزنیم، مشکل رو حل بکنیم. نه خودش حل میشه، چرا باید حلش بکنیم؟ یعنی یک بار ایشون به عنوان یک مرد، که مرد واقعا به نظر من مدیر یک خانواده است، یک بار نیومد مثلا بگه که خب الان یه ناراحتی پیش اومده یا اصلا یک موضوعی هست بشینیم با هم حرف بزنیم. یک بار من از این آقا همچین جمله‌ای رو نشنیدم.
البته من مدیر فقط آقا رو نمیدونم،
ولی مدیر اصلی به نظر من آقا.
بله اگر از نظر عرفی بخوایم بله، ولی از نظر مدیریت واقعی دست خانم هاست. یه خانم میتونه بسیار مدیریت خوبی داشته باشه، هم خانم خونه باشه هم آقای خونه باشه، به شرط اینکه جایگاهشو بدونه، ظرفیتشو داشته باشه و بدونه اگر این چون این ظرفیت رو در یه خانم دارن میدن، این خانم اون ظرفیت خودشو دو دستی بچسبه و از اون استفاده بهینه‌ای ببره. و حالا متاسفانه بعضیا، حالا چون ایشونو من نمیخوام خدای نکرده حرفی رو بزنم که پسندیده نباشه، چقدر خوب بود ایشونم با گفتمان حداقل میامدن و اون گره‌های کور همدیگر رو باز میکردین، چون گفتمان در حد این نیست که فقط حرف بزنیم، قرار نیست گوشو به یکی بدیم اون بگه من فقط گوش کنم، قراره بشنوم، درک کنم، بفهمم، تحلیل بکنم، هر کدوم درسته رو بپذیرم، هر کدوم درست نیست و بشینیم نسبت به اون باز یک گفتمان دیگه ای داشته باشیم. متاسفانه خیلی از زن و شوهرها یا دوستا و ارتباطا به گونه شده که راحت میگذرن، خیلی راحت، هر دو نفرم خودشونو محق میدونن، ولی چقدر زیباست که گاهی وقتا مقام و منزلت همدیگر رو بدونیم و بدونیم که آیا کدوم ما ارجح‌تر در کلام هستیم. این میتونه خیلی از مشکلات رو حل بکنه. خانم دکتر ابراهیمی بشنویم نظرات ابتدایی شما.
خواهش میکنم. در درجه اول من تشکر میکنم در واقع از خانم صبحانی که اینقدر صادقانه سهم خودشون رو در این اشتباهات قبول کردن و پذیرفتن. با توجه به اطلاعاتی رو که در واقع شما نسبت به همسرتون الان در برنامه بیان کردیم، من فکر میکنم که همسر شما دچار تله رهاشدگی هستش به قول روانشناس ها. یه توضیح کوتاهی اگر بخوام بدم راجع به این تله، یعنی باور به این که دیگران منو ترک میکنن. حالا این که من در درونم در فکرم این که این هستش که دیگران منو رو ترک میکنن، چه نشانه های رفتاری داره؟ همین نشانه های رفتاریش، همین یکی از اونها وابستگی هستش، ترس از جدایی هستش، حالت چسبندگی پیدا میکنه. راهکارهایی رو که در واقع ما به این افراد ارائه میدیم، بهشون توصیه میکنیم که در واقع ایجاد امنیت درونی داشته باشن و ما میاییم به عنوان کارشناس کار میکنیم روی در واقع سبک دلبستگیشون. حالا اینکه چرا این افراد در واقع روابط غلط رو تموم نمیکنن، این خودش باز جای بحث داره، چون فکر میکنن که این افراد تحمل آشفتگی حاصل از جدایی رو در واقع اینها ندارن. اگر که قراره مثلا ما یک رابطه رو به پایان برسونیم، خب قاعدتا رابطه رو ما بخوایم تمومش کنیم که کاری نداره، که اون چیزی که خیلی مسئله هستش آشفتگی حاصل از پایان دادن اون رابطه هستش، که این آدم ها در واقع تحمل اون آشفتگی رو ندارن.
بله سپاسگزارم، خیلی مختصر و کوتاه و مفید فرمودین.
بنابراین ببخشید، بنابراین ما تو روابط
بنابراین داشتید بفرمین
بنابراین ما تو روابط اشتباهمون میمونیم، نه از سر علاقه بلکه از ترس اینکه ما اون آشفتگی بعد از جدایی رو ما نمیتونیم تحمل بکنیم و وارد در واقع روابط سالم نمیشیم. چرا؟ چون ظرفیت مواجهه با اون پیچیدگی های واقعی و نزدیکی رو من در خودم نمیبینم. پس اگه قرار هستش که تغییر اتفاق بیفته در این افراد، باید این تغییر از درونشون در واقع شروع بشه.
سپاسگزارم. دیگه بنابراین نداریم.
نه خواهش میکنم.
خب آقای دکتر، فرمایشات از اتحادی رو بشنویم و صحبت‌های خانم صبحانی رو هم جناب عالی شنیدین. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیلی خوش آمدید خانم صبحانی. من چند نکته رو هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم دارم در خصوص موضوع، چون موضوعات رو به صورت کلی فرمودید، من میخوام یه مقدار این موضوع رو باز کنم تا شنوندگان محترمم به این موضوع توجه و دقت داشته باشن. ببینید، شما اشاره کردید که همسرتون توی خانواده پر جمعیتی بوده که دوتا از برادراش مهاجرت کردن و همسر شما فرزند آخر خانواده بوده که عموماً در خانواده های ایرانی ما تتغاری میگیم دیگه، این تتغاری اون فرزند آخر عموماً در بین خود خانواده یه محبت ویژه نسبت به اون وجود داره. من همیشه به خانواده ها این نکته رو داشتم که میگیم آقا جنگ اول به صلح آخر. در تشکیل زندگی مشترک یک سری مسائل شما زیاد باز نکردید، چون شما یک دوره 6 ماهه هم با ایشون در مراوده بودید و گفتید من چیزهایی رو دیدم که اون عشق مانع از اون شد. ببینید، مثال عرض میکنم، یه جایی هست که آقا در این مناسبت‌های آشنایی خانواده ها و خود زوجه نسبت به هم دیگه اشراف اطلاعاتی پیدا میکنن، وضعیت زندگی بررسی میشه، برای ساختن آینده با هم دیگه صحبت میکنن. حالا اگر خواستید منو کمک کنید و توضیح هم بدید. یه جایی هست که مثلا همسر شما برگشته به شما گفته که دوتا از برادرای من مهاجرت کردن، من فرزند کوچک خانوادم و باید با خانوادم زندگی کنم. یه جایی هست که شما در واکنش به این موضوع و به این مسئله که یک مسئله اساسیه دیگه، امروز بچه های ما موضوع استقلال رو فقط در این معنا به خودشون چیز میکنن که استقلال به معنای اینه که ما که ازدواج کردیم باید بریم خونه مستقل. حالا من بارها گفتم که امروز معیشت و اقتصاد خانواده در کشور ما یک چیز بسیار بسیار پر اهمیتیه. یعنی از لحاظ این که شما یک جوان تازه کاری باشید بگید کرای خونه میخوام بدم، خرج زندگی بدم و زندگی مستقل رو اداره کنم، از لحاظ معیشت این موضوع برای همه جوانان ما در سطح کشور مشکل هست. یه جایی هست که شما گفتید که آقا بله من میرم به این زندگی، بعد از شروع زندگی میگم که آقا با گفتگو میگم که آقا نه این درست نیست که ما با پدر مادر شما زندگی کنیم، باید زندگی مستقل باشه. بنابراین این نکته به زنگاه در حوزه زندگی مشترک بارها گفتیم، این از صداقت بحث میشه در زندگی مشترک، راجع به اون بحثایی که قبل از ازدواج صحبت شده، یه خط قرمزهایی و همه خانواده ها دارن. اینها نقاط مهمیه که به عنوان تعهدات پیش از ازدواج، چون ما میگیم که تعهدات راجع به زندگی زناشویی بیشترشون تعهدات اخلاقیه، ولی وقتی این تعهدات اخلاقی زیر پا گذاشته میشه، اونجا هست که دیگه ما به نکات اختلاف ورود پیدا میکنیم. بنابراین چون به صورت کلی فرمودید، اگر باشه با مثال برای ما توضیح بدید که اون سرفصل های گفتگویی که میگید من گفتم راجع به این موضوع، اون موضوع که مثلا مسائل مورد اختلاف بوده، اون مسائل مورد اختلاف تفکیک میشه به اون تعهدات و وعده هایی که در اون دوره آشنایی بوده و یک سری مسائلی که بعد از زندگی مشترک حادث میشه. چون این برنامه بخشیش هم آموزشی ماد از برنامه آشتی کنان، میخواییم به شنوندگانمون بگیم که آقا مرغ همسایه قاز نیست، تو همه زندگی ها کم و بیش اختلاف وجود داره. اگر به این مصادیق ما تو این برنامه ورود کنیم، برای شنوندگان محترم ما هم حرفای شما بسیار راهگشاست. اگر از این دست موارد که چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج، چون ما میخواییم اینها رو هم به شما و هم به شنوندگان محترممون توضیح بدیم که آقا این موارد رو چگونه میشه ازش عبور کرد، یا یک مواردیه که اینها قابل اغماز نیست، چون در بحثای مسائل خانوادگی میگن آقا مواردی هست که حتی تا پایان عمر به شوخی هم نباید به همسر گفت، اینها وجود داره. بنابراین چون شما اشاره کردید در خانواده بزرگ شدید که اونجا هم گفتمان نداشتند و این نقطه ضعف رو خواستید در زندگی خودتون تکرار نشه و مطالعات عمیقی هم تو این زمینه داشتید، اگر این مصادیق رو چند مورد رو هم به ما هم به شنوندگان محترم بدید، ادامه برنامه ما همسو خواهیم شد که این موارد رو پالایش بکنیم و نظر بدیم.
بله چشم. من عرض بکنم که ایشون زمانی که نوجوان بود پدرش رو از دست داد، بعد 4 تا خواهر برادرش ازدواج کردن، ایشون و یه خواهر قبل خودش تو خونه بودن و بودن، الان هم هستن، یعنی خواهرشون مجرده و ایشون خیلی این دو نفر به هم وابسته بودن و من میدیدم و فکر میکردم، چون واقعا من خودم یه برادر داشتم، برادر من خیلی منو دوست داشت، از بچگی انقدر همیشه حواسش به من بود، من خیلی دوستش داشتم، ولی هیچ وقت ما وابستگیمون بیمارگونه نبود، همیشه زندگیای خودمونو داشتیم، ولی موقعی که نیاز بود در کنار هم بودیم و من وقتی ارتباط اونا رو میدیدم اصلا فکر نمیکردم ارتباط مخربی باشه، همه چیشون با هم بود، ماشین بخریم با هم، سفر بریم با هم، خونه بخریم با هم، یعنی اصلا میگم واقعا اشتباه بزرگ من از خودم بود و دیگه حالا اتفاقی که افتاده. بعد ایشون حالا به واسطه این که پدر نداشت و 3 نفر تو خونه سالهای سال زندگی کردن، وابستگیشون، چون من با مشاورم خیلی چند تا مشاور صحبت کردم، همه‌شون گفتن اینا وابستگی‌هاشون طبیعی نبوده. ما مثلا، من چند نمونه از اون موارد رو بخوام بگم که مثلا مشکل ساز بود، مثلا ما عروسی که کردیم غیر از ماه عسل که 2 نفر رفتیم و بگم مثلا 1 سفر دیگه توی 8 سال زندگیمون دیگه سفر 2 نفره نداشتیم، همه سفرها با خانوادهشون بودش. بعد مثلا من میگفتم که ببین، ما مثلا تا زمانی که بچه دار بشیم مثلا تنهاییم، ولی بعدش دیگه بچه بیاد که دیگه نمیتونیم با هم دیگه مثلا 2 نفره بریم، دیگه بچه بهمون اضافه شده، میتونیم یه تایمایی رو با هم باشیم. میرفتیم کوه، خواهرش میومد، سفرها مادرش زنگ زد بریم فلان جا این تاریخ میرفت، یعنی یک بار نیومده و مثلا به من بگه که مثلا سفر کجا بریم. رفت، ما 3 ماه از عروسیمون گذشته بود،